بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این مسئله 50 در فروعی است که حالا در ادامه این مسئله باید یکی یکی متعرض بشیم. یکی از فروعی که امام رضوان الله تعالی علیه مطرح میکنن این است که حالا اگر یک کافری در حال کفر محرم شد، بعد در اثناء حج اسلم و صار مسلما، در میقات وقتی که میخواست محرم بشه کافرن محرم شد و لبیک رو گفت، آمد مکه قبل از طواف مثلا مسلمان شد. خب آیا اینجا ما میتونیم بگیم که این عملش صحیحه و به عنوان حجۃ الاسلام واقع بشه یا خیر؟ خب رو قاعده چون یک جزئی از اعمال در حال اسلام نبوده عمل میشه باطل. به عبارت اخرى وقتی که ما اون کبرای کلی رو قبلا تثبیت کردیم که اسلام شرطیت در عبادت و در صحت عبادت داره، یعنی در تمام اجزای عبادت از اول تا آخر، مثل وضو میمونه، وقتی میگیم این در صحت نماز دخالت داره یعنی از اولین جزء نماز تا آخرین جزءش. اسلام هم همینطوره، وقتی میگیم که آقا اسلام شرطون فی صحت العباده، این معناش نیست که ولو فی بعض العباده اگر مسلمانم شد کافیه، نه، از اولین جزء باید مسلمان باشه. لذا اگر در حال احرام احرامش با حالت غیر مسلمان بودن و کفر بوده، ولو بعدنم بیاد مسلمان بشود، این رو قاعده این حج باطله و کافی نیست. اینجا یک نکته ای که وجود داره این است که قبلا در شرایط وجوب حج اونجا گفتن حریت یکی از شرایطه، در نتیجه بر عبد حج واجب نیست. اما اگر یک عبدی محرم شد لبیک رو گفت قبل عهد الموقفین، منعتق شد، آزاد شد. روایات داریم که این حج کفایت از حجۃ الاسلام میکنه. عبد اذن عتق قبل عهد الموقفین این یجزی عن حجۃ الاسلام. اونجا اون آمدن نسبت به سبی هم الغای خصوصیت کردن از عبد، گفتن اگر سبی هم قبل عهد الموقفین بالغ شد اونم یجزی عن حجۃ الاسلام، مشهور الغای خصوصیت کردن. حالا در اینجا همین بحث مطرح میشه که آیا اگر یک کافری در حین کفرش احرام رو بست، لبیک رو گفت، اما قبل عهد الموقفین آمد مسلمان شد، آیا نمیشه از اون روایات از این جهت هم الغای خصوصیت کنیم، بگیم که خب اینم قبل عهد الموقفین مسلمان شده مثل اون عبدی که قبل عهد الموقفین آزاد بشه، اون سبی که قبل عهد الموقفین بالغ بشه. و به عبارت اخرى، این عبارت اخرى رو خوب دقت کنید آقایون، به عبارت اخرى بیایم بگیم چون الحج و عرفه، حقیقت حج عرفه است، این شرایطی که ما داریم مثلا مطرح میکنیم برای وجوب حج، حالا اگه اول حجم نبود قبل عرفه این شرایط محقق شد، این کفایت بکنه. حریت همینطوره، بلوغ همینطوره، اینها این چنینه. بیایم در باب اسلامش هم، خب ما گفتیم یکی از شرایط صحت عبادات که اینو دیگه در صحت هر عبادتی باید آورد، یکیش هم حج اسلامه. بگیم خب اسلام قبل عهد الموقفین کفایت میکنه. اینجا یک جوابی که حالا یعنی تعبیری که تو کلمات مرحوم والد ما رضوان الله علیه هست، ایشون میفرماد بین ما نهنفی و مسئله عبد و سبی یه فرقی وجود داره و اون فرق اینه که عبد احرامش واقع میشه اما براشون واجب نبوده اون حجۃ الاسلام نداره. سبی چون عبادات سبی مشروعیت داره، و حالا تو پرانتز عرض کنم اونایی هم که قاعده کلیه مشروعیت عبادات سبی رو قبول ندارند اما در خصوص حج چیه؟ قبول دارند. یعنی حج سبی را همه فقها قبول دارند که مشروعون مستحبون، ولو حالا به نفع قاعده کلی عبادات سبی رو مشروع ندونن. حالا یه جمعی از جمله خود ما عبادات سبی رو کاملا مشروع میدونیم مطلقا، حج و غیر حج، اما اونایی که این قاعده کلیه رو قبول ندارن خصوص حج سبی رو قبول دارن. خب سبی اگر آمد محرم شد احرامش واقع میشه، صحیح هم هست، برای ثواب هم مترتب میشه، اما این به عنوان حجۃ الاسلام اگر تا آخر این سبی بودنش باقی بمونه، اما اگر قبل عهد الموقفین بالغ شد این باز مجزیه. اما در ما نحن فی مرحوم والد ما فرمان این کافر که آمده ان کفرن محرم شده اصلا صحیحا واقع نشده، این احرامش صحیح نیست اصلا، و به تعبیر دیگه که انه لم یحرم، اصلا انگار احرام محرم نشده این آدم، که انه لم یحرم، مثل حالا بازی تشبیهی که من عرض میکنم، مثل کسی که بدون وضو تکبیرات الاحرام رو بگه، حالا وسط هم بخواد یه آبی بهش بدن همونجا وضو رو بگیره، این اصلا نماز شروعش منعقد نشده. اینجا این چون مسلمان نبوده و در حال کفر احرامش واقع شده، این لم یحرم واقعا، چون لم یحرم حالا قبل عهد الموقفین هم بیاد مسلمان بشه، این فائدهی و ثمری نداره. این عرض میکنم که بیانی که ایشون دارن که عرض کردم در کتابشون، این در یه عبارت بسیار کوتاهی این مطلب رو میفرمان و میفرمان بین ما نهنفی و بین مسئله عب و سبی عرض میکنم که فرق وجود داره. بله اون که مسلمه، نه قاعده جب میگه اگر کافر مسلمان شد الاسلام و یجب و ما قبله، میگه اصلا برای این دیگه واجب نیست حج انجام بده، تمام. اما اینجا میخوام بگیم آقا کافر در همون زمان کفرش محرم شد، محرم شد قبل عهد الموقفین مسلمان شد، میخوام ببینیم که آیا اینجا این اسلام قبل عهد الموقفین سبب میشه بگیم این حجش صحیحه و میشه حجۃ الاسلام یا نه، این غیر از مورد قاعده جبه. و بهو گفته، قلبن هم گفته، ولی چون مسلمان نبوده، چون مسلمان نبوده شرط صحت نداشته. مثل یک کسی تکبیرات الاحرام رو همه خصوصیات، بله، اما وضوع اگه نداشته باشه، خب این باطله. خب این هم عرض میکنم که از این فر. حالا ببینید نکته‌ای که خود ما میخوایم اضافه کنیم این است که از اون روایات انعتاق عبد قبل عهد المغفین اصلا نمیشه قاعده در آورد که بگیم آقا ملاک خود عرفه است. و لذا شاهدش چیه؟ شاهدش این است که اگر کسی تا قبل عهد المغفین مستتی نبود، اونجا مستتی شد، بازم میان میگن این از حجت الاسلام کافی نیست. اگر در استطاعتی، خب یکی از شرایط برای وجوب حجه، اگر قبل عهد المغفین مستتی نبود، اونجا مستتی شد، هیچ فقیهی نمیاد به اینکه آقا اینجا ملغا خصوصیت میکنیم. به عبارت اخرى میخوام این نکته رو عرض بکنم، اگر کسی در مقابل این فرمایش والد ما بگه چه عیبی داره این کافری که قبل عهد الموقفین مسلمان شد، این کشف از این بکند که اون احرامش هم صحیحاً واقع شده، شارع تکریماً بگه که خب حالا اون احرامت هم من قبول میکنم. بگیم اگر از این روایات انعتاق ما یه قاعده استفاده میکردیم، میگفتیم که آقا ملاک خود عرفه است، قبل العرفه اگر این شرایط حاصل شد کافیه، در حالی که چنین چیز قاعده نیست. یکیش هم شاهد هم مسئله استطاعته. در باب استطاعت هیچ فقیهی نمیگه که آقا اگر کسی قبل عهد الموقفین مستطیع شد این مجزی از حجت الاسلامه، نه، این مجزی از حجت الاسلام نیست ولو قبل عهد الموقفین مستطیع بشه. لذا از این روایات انعتاق عبد نمیشه یه قاعده ای رو ما به دست بیاریم تا بیایم این مسئله ما نهنفی رو هم داخل در اون قاعده کنیم. میفرمایید؟ فقط به سوی باید تعدی کنیم. بله. خب چرا جواب این است که خب ما احتمال کشف رو میدیم. میگیم آقا درسته هین انعقاد الاحرام کافر بوده. خیلی خوب. الان میگیم کشف از انعقاد میکنیم. میگیم آقا چه اشکال داره اسلام متأخرم مثل اسلام مقارن باشه. شما در اسلام مقارن میگید کافیه. اما الان متأخرن واقع شده، رو قاعده کشف بگیم آقا حالا این اسلام متأخر کشف از این بکنه اون احرام قبلی هم صحیحاً واقع شده. چی؟ بالاخره ببینید اگر ما از این روایات عبد میخوام این عرض کنم، اگر حالا جایی هم ندیدم این احتمال داده باشه، حالا ببینید کسی گفته یا نه، اگر کسی از این روایات عبد یه قاعده در بیاره، قاعده چیه؟ قاعده این که حصول این شرایط قبل عهد الموقفین لازمه. حالا حصول این شرایط، میگه آقا بلوغ، حریت و منها الاسلام قبل عهد الموقفین باشه، این کافیه. اون وقت تحلیلش این میشه که در باب اسلام کشف از این میکنه که آقا از اون زمانم شارع میگه من تو رو در حکم مسلمان میدونستم. ولی عرض ما این است که اینجا از همچه قاعده در نمیاد. خیلی تلاش بشه این است که بیایم در مورد عبد ما از این روایات تعدی بکنیم، ولی از این روایات ما قاعده در نمیاریم. بیایم بگیم آقا حصول و احراز این شرایط قبل عهد الموقفین لازمه، نه. و شاهد و علی ذلک مسئله استطاعته. تو مسئله استطاعت میگیم آقا اگر کسی قبل عهد الموقف مستطیع شد فایده ای نداره. باید از اول مستطیع، از اول احرام باید مستطیع باشه. خب این فر هم عرض می شود. خب حالا این فر دنباله ای داره، دنبالش عرض کنیم. دنبالش این است که خب این کافر حالا اگر در اثنا مسلمان شد شما میگید فایده ای نداره، بر این واجب است که اگر تمکن از عود به میقات داره برگرده میقات محرم بشه، اگر تمکن ندارد احرم من موضعه. اینجا صاب مدارک میگه اگر کسی از میقات ناسیان رد شد یا جاهلن جهل به این داشت که باید اینجا محرم بشه، رد شد، حالا فاصله گرفت خیلی، بعد حالا بهش گفتن تو باید محرم میشدی اگه میخوای حج انجام بدی، اگه تمکن قاعده اینه، اگه تمکن داره باید برگرده به میقات، تمکن ندارد احرم من موضعه. صاحب مدارک میگه که این کافری که سار مسلمن، این به طریق اولاست، به طریق اولاست از این باب که این انسب به تخفیفه، این اعذر است از جاهل و ناسی، او عذرش قوی تر از اوناست، لذا اینم اگر تمکن داره برگرده به میقات، تمکن نداره احرم من موضعه. چی؟ قبل الوقوف، قبل الوقوف، بله قبل الوقوف به عرفه، بله قبل عهد الموقفین، بله. خب عرض میکنم که از دفعه من این نکته رو عرض کنم، اما برخی دیگر از فقها میگن آقا این که آقا اگر تمکن داره برگرده به میقات، نداره احرم من موضعه، این منحصر به ناسی یا جاهله و اصلا شامل عالم عامد نمیشه، نمیشه. و این کافر در اینجا عالم عامده، یعنی به عبارت اخرى اگر کسی مره بالمیقات اما یادش رفت باید محرم بشه، حالا رفت و رفت رسید نزدیک مکه فهمید ای داد و بیداد باید در میقات محرم میشده، عند تمکن یرجه، عند عدم تمکن احرم من موضعه. جاهلم همینطور، اما عالم عامد کسی که میدونه باید اینجا محرم بشه، اگر عالمن عامدن رفت اینجا دیگه احرم من موضعه معنا نداره، اینجا دیگه چه حجش باطل میشه. عرض میکنم که جمعی هم این رو میگن، میگن چون این کافری که الان بعدن مسلمان میشه این از مصادیق عالم عامده، این اگر تمکن از رجوع به میقات داره باید بره میقات، نداره دیگه حجش کلن با احرم من موضعه نمیشه کارش رو درست کرد. لذا این اشکال هم هست. حالا تحقیق این بحث که این روایاتی که میگه اگر عند عدم تمکن احرم من موضعه آیا شامل عامد عالم عالم میشه نمیشه، این رو انشاءالله در محل خودش اونجا باید بحث کرد. چی فرمودید آقا؟ شرط صحته، بله. طهارت هم شرط اعتباریه، طهارت هم شرط اعتباریه. شما اگه الله اکبر رو گفتی چه دلیل خواستید؟ نه، دلیل همین قاعده است، اگر یه چیزی شرط شد برای مرکبی باید من اول جز از اجزاء مرکب تو آخرش باشه. چی؟ خیلی خوب، شرط معتقد دلیل میخواد. اگه شما از اون روایات عبد یه قاعده در آوردی، عرض کردم این یه بحث خوبیه، شما حالا باز ما روایات عبد رو تمام بحث بررسی کردیم، روایات سبیر هم بررسی کردیم، اگه ما یه قاعده‌ای به دست بیاریم که احراز این شرایط قبل عهد الموقفین کافیه، اون وقت دیگه بحث شرط متأخر و کشف و اینا همه میاد به میدان. اما اگر چنین قاعده‌ای به دست نیاوردیم، فقط یه حکم خلاف قاعده ای رو در مورد عبد یا نهایتش در مورد سبی آمدن بیان کردن، اینجا دیگه نمیتونیم در مالحنوفی بیایم این مسئله رو مطرح بکنیم. خب فرع بعدی بحث مرتد آیون. در مورد مرتد، اگر یک کسی مرتد شد، حالا ما یه مرتد فطری داریم، یک مرتد ملی داریم و اینا احکامش هم با هم تفاوت داره. حالا تعریفشو هم در کتاب الحدود، هم در کتاب الارث، هم در کتاب الطهاره، جاهای مختلفی از فقه تعریف اینها رو ذکر کردن برای شما و بحث‌های مفصلی هم حتی در تعریف اینها وجود داره. در مورد مرتدم، چه مرتد فطری چه مرتد ملی، اینجا فروعی رو باید ذکر کرد. اولین فرع این است که اگر یک مرتدی فطریان کان او ملیان اسلمه، خب اولا خود مرتد اگه استطاعت پیدا کرد در زمان ارتدادش حج برش واجبه یا نه؟ چی فرمایید؟ برش واجبه، واجبه، شرط صحت نداره ولی واجبه. چرا واجبه؟ برای اینکه شما وقتی میایید قاعده الکفار مکلفون بالفروع رو مطرح میکنید، معنای این قاعده این است که آقا این تکالیف اختصاص به مؤمن و مسلمان نداره، همه گروه ها، همه اشخاص رو شامل میشه. چی فرمودید؟ سوالی داشتید؟ بله، عرض میکنم که این همه بحث ما تا حالا کردیم، از اول سال تا حالا باز میفرمایید همچین مطلبی میفرمایید. عرض میکنم که در مورد کفار ما چی گفتیم؟ ما الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول، این شامل مرتدم میشود بلا اشکال. مرتد اگر یک عرض کردم، حالا یک مرتدی در حال ارتداد استطاعت پیدا کرد، در حال ارتداد یه تجارتی کرد، پولی پیدا کرد که حالا چون میگن این اموالی که بعد از ارتداد به دست میاره این مال خودشه، این شد مستطیع، حج برش واجبه. حالا اینجا توی که عبارات آقای خویی در این موسوعشون یه عباراتی اومده که من به نظرم یه اشتباهی شده، این رو باز در همون جلد 26 صفحه 216 ایشون می فرماید ما ذکرناه فی الکافر من تکلیفهی بالفروع و عدمه و صحت عقابهی و عدمه ها انما یختص بالکافر الاصلی، در حالی که قاعده الکفار مکلفون بالفروع اعمه، الکفار غیر مسلمون ها، همانطوری که مکلف به اصول هم مکلف به فروع هم هستن، چه مشرک رو میگیره، کافر کتابی رو میگیره، عرض میکنم که مرتد رو میگیره، همه اینا رو شامل میشه. اصلا عبارت ببینید، نه میفرماید اصلا ببینید، نه الان سوال من از شما اینه، اگر در سوال امتحانی از شما سوال کنن آقا قاعده الکفار مکلفون بالفروع شامل مرتد میشه یا نه میشه، ولی ایشون عبارتش اینه ما ذکرناه فی الکافر من تکلیفه بالفروع و عدمه و صحت عقابه و عدمه انما یختص بالکافر الاصلی، و اما المرتد، ازه فرمایید، و اما المرتد به کلا قسمه الفطری و الملی فهو محکومون بالحج جزمن و یعاقب علا ترکهی تا آخر. چی آقای دبا فرمه؟ چی؟ نه بحث اینه که این قاعده، ولی بعد ببینید، ولی ببینی آقا نه ازده بدید. الان دو تا بحثه، یه بحثی هست که قاعده الکفار این نزاع شامل مرتد می شود یا نه؟ مسلم شامل مرتد میشه. آجون این همون اشکالاتی که در کافر اصلی بود در مرتد هم هست، اون اشکال عقلی که در کافر اصلی بود اون اشکال عقلی هم در مرتد هم هست، همش هست. 5-6 تا اشکالی که ما در این قاعده خوندیم و جواب دادیم همش در مرتد هم وجود داره. حرفا چیه؟ بگیم آقا اشکالاتش. حالا ببینید عبارت به نظر عبارت غیر صحیحیه. عبارت ببینید، ما در قاعده الکفار مکلفون بالفروع لا نزاع در این که شامل مرتد میشه بدون هیچ تردیدی، بله لا نزاع در این که قاعده جبر شامل مرتد نمیشه. او درسته؟ یعنی وقتی ما قاعده جبر رو هم مطرح کردیم گفتیم ما قاعده جبر شامل مرتد نیست، اما قاعده الکفار مکلفون مسلم شامله. حالا خودتون عبارت رو ببینید، ببینید که حالا اشکالی هست یا اینکه یه راهی برای حلش دارید، یه راهی پیدا کنید برای حلش. بله خیلی خوب، بالاخره با اجماع گفتیم قاعده جبر تخصیص میخوره، تخصیص میزنه. عرض میکنه، یعنی در نتیجه این شد که قاعده جبر در مرتد جریان نداره. خب حالا نتیجه این دو تا مطلب از اونجا روشن شد، المرتد و مکلفون بالحج، چه مرتد ملی چه مرتد فطری. این یک قاعده جبم قبلا بحث کردیم در مورد مرتد جریان پیدا نمی کنه، اینم روشن. مطلب سوم این است که خب حالا اگر مرتد آمد حج انجام داد این حجش صحیح نیست، به همون دلیلی که قبلا گفتیم که اسلام شرط در صحت عبادات، در نتیجه اگر مرتد آمد حجی رو انجام داد صحیح نیست. حالا آیا اگر یک کسی مرتدن از دنیا رفت از او قضا لازمه یا نه؟ باز مرحوم سید در اینجا می‌فرمایند که مرتدم اهلیت برای اکرام نداره، اهلیت برای احسان نداره، در نتیجه قضا از طرف او مشروعیت نداره. شبیه اون مطلبی که قبلا در بود خود کافر، قضا از کافر اصلی، همون دلیلی که در اونجا ایشون آورد و ما در بحث گذشته بالاخره نظر سید رو پذیرفتیم یا نه؟ پذیرفتیم دیگه، برخلاف مرحوم والدمون که ایشون فرمودن این دلیل دلیل فقهی نیست، با اون توضیح مفصلی که در جلسه گذشته عرض کردیم گفتیم نه این بیان سید میشه بهش اعتماد کرد و این اهلیت نداره. بله مرحوم والد ما که این دلیل رو قبول ندارن، ایشون دلیلشو چی قرار داده آقایون؟ چرا از کافر اصلی نمیشه قضا کرد؟ چون در منوب و ان اسلام شرطه، در منوب و ان اسلام شرطه. چی؟ بله صاحب سید مرحوم معمولا صاحب جواهر میگیره دیگه حرفا رو. مکرر عرض کردیم که اصلا آقا این مخصوصا این کتاب الحج رد ترتیبش بیانش اصلا فروعش درست متخذ از کتاب جواهره. خب منتها اینجا از مرحوم علامه در قواعد نقل شده که مرحوم علامه می‌فرماید ادله قضا در اینجا حاکمه. و قصوری نداره ادله قضا. ادله قضا یعنی به دو دلیل تمسک کرده. یک دلیلش عرض میکنم که در جلد اول قواعد صفحه 408 اطلاق وجوب قضا امن مات و علیه حجت الاسلام، روایاتی که میگه من مات و علیه حجت الاسلام یقضا، ان اطلاقش اینجا رو میگیره. این یک دلیل. دوم گفته بنده دینون، بالاخره اینم یکی از دیون این میته، چطور دیون مالیش رو باید داد، این جور دیونش رو هم باید به او داده بشه. مرحوم آقای حکیم در مستمسک جلد 10 صفحه 219 هر دو دلیل را مورد مناقشه قرار میده. میفرماید لاختصاص ادله القضا به غیره ممن یحسن ابراؤه و اکرامه. میفرماید یک قیدی در ادله قضا وجود داره و اون این است که اون کسی که از طرف او میخواد این عمل انجام بشود اهلیت برای احسان و اهلیت برای اکرام داشته باشه و مرتد اهلیت نداره. بعد آقای حکیم میفرماید کما ذکر ذالک در کشف اللسان و در جواهر و غیره. ما صاحب جواهر وقتی مراجعه میکنیم به جواهر میفرماید و لعل الاقوا عدم القضا، نمیگه و لعقوا عدم القضا، کلمه چی میاره؟ لعل میاره. آقای حکیم میفرماید اینو مرحوم والد ما هم دارن، میفرماید این تعبیر به لعل مشعر به این است که صاحب جواهر توقف کرده. وقتی میگه لعل یعنی پس نمیخواد فتوا بده، فتوا نمیده رو توقف میکنه. و لعل الاقوا عدم القضا. حالا شما عبارت جواهر رو ببینید که از عبارت جواهر ببینیم چی استفاده میشه، ولی فقط آقای حکیم میفرماد این فی غیر محله، این توقفی که صاحب جواهر کرده فی غیر محله، برای اینکه ادله قضا شامل مرتد و کافر اصلی و اینها نمیشه تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.